وقتی نوازنده جلوی شما داره ساز می‌زنه نفس می‌کشه، درسته؟
دقیقا.
همون نفس کشیدن وسط این آهنگ هم هست، آدم احساس می‌کنه که چقدر واقعی همه چیز، چقدر خوبه. این نکات مثبتیه که تو این آهنگ دیده شده و تنظیم پرباری داره این کار، در واقع با توجه به فضای شعر و ملودی اومده کمک کرده. ولی نقاطی هم که ما گفتیم از نظر من نقاط ضعف بود، نقاطی که اگه بهتر بشه به نظرم کمک میکنه موندگاری آهنگ.
بسیار خوب، ما امتیازها رو میگیریم از شما و در این حال شما خوبه که صحبت بکنید درباره معیارهای نقد، یعنی برای خیلی از دوستان، حالا البته آقای امینی هم اگر بودن، یا اگر شما دوستان عزیز نقدی دارید به شیوه نقد منتقدان ما، یا پیشنهادی دارین، دیدگاهی دارین، از رهگذر شماره ها 220-486 220-5009 لطفاً تماس بگیرین و دیدگاهتون رو بفرمایید، یا شماره پیامک 30900.
بله نگاه کنید، من در رابطه با معیارهای تنظیم صحبت بکنم. مثال، من وقتی میخوام برم یه مبل راحتی بگیرم واسه کسی که بیماره، نمیرم یه مبل بگیرم که نشه 10 دقیقه بیشتر روش نشست. هدف تولید اون مشخص میشه بر اساس نیازی که اون کسی که میخواد استفاده کنه داره. تنظیم به نظر من از دید باورپذیر بودن، در راستای هدف تولید بودن، فضا سازی، سازبندی، خلاقیت، اوورتور، اینترو، هارمونی، کنتر آن کوک پروژه، تیون پروژه، نظارت ضبط، میشه دربارش نگاه کرد و آن و اون اتفاقی که توش هست. در رابطه با ترکیب و نهایی سازی صدا هم همینطور.
بله.
ما در راستای هدف تولید باید باشه کاری که انجام میدیم، باورپذیر باید باشه. و مثلا توی کار آقای همایون شجریان کلی میگن رفتن سوار کلی با خود تو را نبرده، هیچ ریوربی توی اون کار نیست، توی دشته، شما تو دشت دیواره یا کوهی ندارید برگرده صداتون. اون عدم استفاده کردن از ریورب میشه هوش و ذکاوت اون کسی که داشت این کارو میکره و باورپذیرش میکنه. فضا سازی، افکت، پلاگین های مختلف، خلاقیت، بلندی یا میانگین بلندی صدا، لودنس یا فشرده سازی، چیزایی که می دربارش صحبت کرد. ولی به نظر من اینا رو باید کنار هم دیگه بذاریم.
بله.
ازش نتیجه گیری بکنیم. خیلی وقتا دو تا عددی که با هم جمع بشه، مثلا میانگینش بشه 15، شاید
این بسته بندی مهمه.
به نظر من شاید جمع جبری درست نباشه واسه میانگین گرفتن بین مثلا این نقاط مختلف، مثلا تنظیم، ترکیب صدا یا آهنگسازی. به نظر من شاید بیشتر شاید کمتر بشه، جمع جبری به نظر من شاید همیشه درست نباشه.
خیلی خوب، دوستی گفتن که آهنگ آقای قربانی فوق العاده. اولا من یه نکته رو یادآوری بکنم، بسیاری از دوستان مثلا میگن از این خواننده شعراش خیلی خوبه، یا خود در مورد خواننده‌های قدیمی هم بیاد باشه یا در مورد بعضی از بازیگران به گفتگوهاش اشاره میکنن، میگن مثلا خدا بیامرز خسرو شکیبایی میگفت فلان، و ما فکر میکنیم که خود بازیگر و خود خواننده است که متن رو، شعر رو مینویسه، در حالی که باید احترام بگذاریم به هویت یک آهنگساز. یعنی فعلا در نظر بگیریم آهنگ آقای قربانی یک آهنگساز داره، یک ترانه سرا داره و در حیطه‌های دیگر هم افراد متخصص. ایشون نوشتن فوق‌العاده است، بسیار خوب، یعنی استادانی مثل آقای قربانی، عقیلی و دیگران اینقدر زیبا میخونن و اشعار نقضی دارند. اینجا بود که میخواستم به ایشون یادآوری بکنم. منظورتون این است که اشعار خوبی رو انتخاب میکنند، چون خودشون شاعر نیستند، شاعر دارن، شاعران خوبی رو برای همکاری برمیگزینند. و گفتیم که این ویژگی باعث میشه که روح شنونده رو نوازش بدن. بعد گفتن خواهش میکنم درباره کارهای بعضی از خواننده‌های بازاری رو، حالا مثال زدن، گفتن در مورد اینا زیاد صحبت نکنید، کاش این دوستان اصلا نمیخوندن. ولی واقعیت ماجرا این است که موسیقی همه انواع موسیقی است، یعنی که باید احترام بگذاریم به انواع سلیقه‌هایتون باشه. اون اوایل در نقد آهنگ ما یه آثاری رو، آهنگ‌های رو مورد نقد و بررسی قرار میدادیم، خیلی‌ها گلایه می‌کردن که این اصلا در شأن رادیو نیست و واقعا هم نبود، ولی منظور ما این بود که احترام بگذاریم به کسانی که آموزش ندیدن، سطح خواستشون از موسیقی اونه، و تلاش بکنیم برای اینکه با دیدگاه انتقادی انتخابای بهتری داشته باشیم، نقایص و ضعف‌های آثار رو بشناسیم. امتیازاتون رو بفرمایید.
برای تنظیم 17 و برای ترکیب و نهایی سازی صدام 17. حتی تنظیم من نظارت ضبط هم داخلش می‌بینم که 17 میشه.
17. آقای لطفی.
خوشحال جان، از نظر نمره یا امتیاز من چند تا مطلب خدمتتون عرض کنم.
بفهم.
ما از اینکه توی برنامه نمره میدیم قصدمون جسارت تو این دوستان
نبود. بلکه البته یکی دو تا از دوستان عزیز ما به ما گفتن که ای کاش مثلا نمره نمیدادن منتقدان. البته ما این نمره رو برای این در نظر گرفتیم که در نهایت مثلا بعد از برگزاری الان دو سال نقد آهنگ میتونیم بگیم که 10 تا آهنگ، تعدادی آهنگ از نگاه منتقدان ما بر اساس یک سری معیارها از نمره های بالا گرفتن. این رو تفکیک بکنیم و معرفی بکنیم به شنونده هایی که دنبال آثار فاخر و جدی تری از این جهت، وگرنه واقعا ارزیابی آثار هنری کار به این سادگی نیست.
یا نمیخوام بگیم که این دوستان کارشون رو بلد نیستن یا ما فکر میکنیم که راهشون اشتباهه، سودی هم برای این عزیزان نداره، بخاطر اینکه این دوستان دارن کارشون رو نسبت به آقای یوسف و تجربه خودشون پیش میبرن و همه عزیزان طرفدار خاصه خودشون رو دارن. شاید هم نقد و انتقاد سازنده ما هم دوست نداشته باشن، فقط از نظر کلی وقتی ما راجع به این عزیزان صحبت میکنیم در کنار اینکه اتفاقا داریم این عزیزان رو حمایت میکنیم توی برنامه وقت میذاریم راجع بهشون صحبت کنیم نسبت به تجربه شخصی فردی خودمون، برای اینکه یک درس یا تجربه رو به مردم، برای اینکه هر کاری رو به گوششون عادت ندن و گوش نکنن، یا آهنگسازای جوونی که میخوان در این رشته فعالیت کنن تجربه بهتری به دست بیارن و کارهای عمیق‌تری رو بسازن و به گوش مردم برسونن. من آهنگ رو چون تلفیق رو عرض کردم در یک قسمت اشتباه دیدم، 5 نمره کم میکنم، نمره 15 میدم نسبت حالا تجربه خودم. جناب قربانی خواننده بسیار خوبی هستن، اگر ایشون رو در ژانر من فکر میکنم که ایرانی بخوایم، یعنی کار ایرانی تولید بکنن، تصنیف بخونن، گوشه های ایرانی بخونن نسبت به تجربه های بسیار عمیقشون، با آقای شجریان مقایسه بکنیم من نمره 19 میدم. اگر 20 رو سطحش رو بذاریم جناب خود آقای شجریان استاد بزرگ، این که فکر میکنم 19 به سمت 20 حرکت میکنن. اگر بعضیا دوست ندارن، اگر نقد شد، اگر شنونده عادی تر دوست ندارن صداهای اوج ایشون رو، یا میگن چرا این کارا اینقدر کوتاهن، خیلی تکراریه، اینا حمله کردن به سمت تیتراژها. از این خواننده ایرانی همه دارن میان تو تیتراژها میخونن همشون دیگه، هیچ کی تو کار خودش تو ژانر. من فکر کنم اگر هر خواننده جناب شهرزاد در ژانر خودش بخونه، خواننده ایرانی در ژانر ایرانی بخونه، خواننده پاپ ژانر پاپ بخونه و خواننده کلاسیک ژانر کلاسیک.
الان یه دوستی نوشتن که شعرش تا حدودی ساختار سختی داره و به یاد نمیمونه، در همون قسمت اوج هم فضا حماسی شده. 85-18
نه اتفاقا چون زبان محاوره نداره، خب میتونسته نداشته باشه، و اینکه در اوج هم که اتفاقا اصلا حماسی نیست، فقط خواستن از نوتای اوج استفاده کنن، ارکستراسیونشون اصلا حماسی نیست، یعنی از تیمپانی و اینا
نه، صدای خواننده رو گفتن دا.
صدای خواننده چون اوج داره، اوج خیلی خاصیت موینگی داره، زنبورکای صداشون بسیار فعاله و جیغ‌های بسیار با درایت ایشون تو نوتا در هد وایس ایجاد میکنن، اینجوری به نظر میرسه سلیقه است دیگه. من در یک برنامه آشپزی بود فکر کنم، مسابقه آشپزی بود، 4 تا شعله زرد خوردم، 4 تا نظر مختلف روی یک غذا دادن و این عجیب بود.
درست بله، برای اینکه ماها مثل هم که تربیت نشدیم، مثل هم موسیقی گوش نکردیم، مثل هم فیلم ندیدیم و در یک سطح
این آگاهی هم
بله. خیلی خوب، صدای عزیز مردم.
این شعر نیست به نظرم، درست نیست که ایشون میفرماین از نوت‌های بالا وقتی دارن خواننده میخونن نباید این کار رو میکردن و از تمام توانشون نباید استفاده میکردن. وقتی شما داری یه کار اعتراضی رو میخونی و میرسی به ترجیح بند اون کار، خیلی چیز بدیهیه که شما باید از تمام توانت و اون تمام وسعت صدات برای اون اعتراض استفاده کنی. بله قطعاً جزء کارهای خوب ایشونه. و اینکه یک نکته هم گفتن ابتدا داشتن مثلا میبردن این کارو تو جزء کارهای پاپ، در صورتی که این کار پاپ نیست، کلاسیک کاملا، داشتن میبردن جزء کارهای تیتراژی.
چی شد صداشون؟ قطع شد. خب حالا اصل مطلب رو اشاره کردن. آقای لطفی بفهمید، شما آقای کریمی توضیح بدید. آقای کریمی
در رابطه با نظر شنونده عزیزمون، ببینید ما انتظارات از خواننده
تمام بود دوست عزیز، یه اشکال فنی بود. بله،
انتظارات ما از خواننده های خوبمون با توجه به استانداردی که از قبل ما ارائه دادن، ما توی آهنگ هایی که دیدیم در واقع ما رو درگیر میکنن، یه روند ملودی داریم که ما در واقع بعضی وقتا درگیر میدل خواننده هستیم، محدوده میانی خواننده هستیم، بعضی وقتا محدوده بالای صدای خواننده هستیم. آقای قربانی جزو خواننده های خیلی خوبی هستن که خیلی وقتا دو قطبی آهنگاشون، یعنی یا پایین داره یا بالا داره، و تو آهنگ سازی شاید توی زمانی این خیلی خوب بود، ولی الان تو کل دنیا استفاده میکنن از تردد خواننده به محدوده های مختلف صوتیشون و شما رو میتونه بیشتر درگیر بکنه. درسته. من نمیگم این آهنگ بعد این اتفاق توش افتاده، من میگم انتظاراتمون میتونه با توجه به کارهای خوب خدای قربانی یه مقدار بالاتر باشه.
بهترین کاری که از آقای قربانی
مثلا هفته پیش، دو هفته پیش که آهنگاشون نقد کردیم، خیلی آهنگی به نظر من خوبی بود، نسبتاً یه اتفاقای خوبی بود. من فکر می‌کنم مدار صفر درجه بود یا یه فیلمی بود که تیتراژشو خونده بودن. یکی از نقاط قوتشون استفاده از شعر خوبه و اون اتفاقی که داره میفته، من درگیر شعر میشم، روند شعر منو نگه میداره توی کار، تواناییشون هم خیلی بالاست. ولی به نظر من میشه از محدوده های دو قطب پایین و بالا فقط استفاده نکرد.
بسیار خب. دوست عزیز دیگر نوشتن که رضایی هستم، سلام بر شما ترانه‌سرا و شنونده پیگیر برنامه‌تون هستم، نقد آهنگ ماه و ماهی به نظرم کمی مغرضانه مورد قضاوت قرار گرفت، چون هم مجری و هم کارشناس تلفنی برنامه و هم شنونده ها هر ایرادی از ترانه میگرفتن منتقد نمیپذیرفت. آقای دکتر امینی بودن فکر میکنم اون برنامه، مثلا شبیه بودن دقیق قافیه ها به یکی از شعرهای آقای بهمنی خودش یک ایراده که حتی این هم نمیپذیرفتن این ترانه اشکالاتی داشت که به هیچ وجه نمره 20 سزاوارش نبود و این نقد کارشناس برنامه رو زیر سوال میبره برای نقدها و آهنگهای بعدی. حالا دوست داشتیم اگر خود آقای دکتر امینی بودن به این پاسخ میدادن که امتیاز 20 دادن به ترانه‌سرای ماه و ماهی و مورد انتقاد برخی از دوستان هم قرار گرفت. خیلی متشکرم آقای لطفی، بسیار سپاسگزارم از شما و امتیاز نهایی
17
آقای کریمی از شما بسیار ممنونم. دوستان عزیزم، علی تعریفر در این برنامه صدا بردار بود، خانم احمدی زاده همکار ما و زهره سربازی تهیه کننده این کافه هنر بود. سپاسگزارم از همه شما. 87% شما این آهنگ علیرضا قربانی رو دوست داشتین. با آرزوی سلامت برای همه هنرمندان و درخشش همیشگی، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
با رادیو ایران همراه هستید. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمدید.
سیاره آبی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما که هر روز قدمی هرچند کوچک در راه حفظ محیط زیست برمی‌دارید. اینجا سیاره آبیه، سیاره‌ای که در اون به دوستی طبیعت دعوت شدیم. اگه می‌خواید با افرادی که مهمترین دغدغه‌شون حفظ محیط زیست آشنا بشین، اگه میخواین بدونین کدوم رفتار شایسته محیط زیسته، حتماً به سیاره آبی سر بزنید. نشانی سیاره آبی، شنبه تا چهار شنبه 16:40 رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز 30900 سامانه پیامکی ماست. با ما در تماس باشید. و حالا با دانستنی‌های محیط زیست همراه باشید.
دانستنی‌های محیط زیست.
حمل و نقل عمومی در 12 شهر دنیا محدود به اتوبوس برقی میشه. شهرداران 12 کلان شهر سراسر دنیا اعلام کردند که از سال 2025 میلادی فقط اتوبوس‌های برقی به ناوگان حمل و نقل عمومی خود اضافه می‌کنند. این تعهد که در سال 2015 میلادی امضا شد، ائتلاف بین المللی شهرهاست که برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و مبارزه با تغییرات آب و هوایی به وجود آمده. شهرداران لندن، پاریس، لس آنجلس، بارسلونا، ونکوور، مکسیکو سیتی، میلان و چند شهر دیگه این تعهد رو کردند که تا سال 2030 میلادی اقداماتی رو برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در شهرهای خودشون انجام بدن. ۲۹ میلیون هکتار از پوشش درختی جهان از بین رفته. بررسی اطلاعات ماهواره‌ای نشون میده که مجموع پوشش درختی که جهان در سال گذشته از دست داده به بزرگی مساحت نیوزلند. در این بررسی اومده که حدود 29.7 میلیون هکتار از پوشش درختی جهان در سال گذشته از بین رفته و اطلاعات نشون میده که میزان موارد آتش سوزی در سراسر جهان و در مناطقی که آتش سوزی ها به طور طبیعی اتفاق افتاده یا در مناطق مرطوب استوایی که آتش سوزی پدیده نادریه افزایش زیادی پیدا کرده و کارشناسان معتقدند که بسیاری از این آتش سوزی ها به عمد توسط افرادی صورت گرفته که قصد دارند برای کشاورزی و اقدامات دیگه جنگل ها رو از بین ببرند.
در این بخش می‌خوایم درباره محدودیت کشت دوم با شما صحبت کنیم. کشت دوم برنج به علت مصرف زیاد آب و سموم شیمیایی نسبت به کشت اول و همچنین بهره کشی بیش از توان منابع زیستی، فشار مضاعفی بر دوش زمین و خاک میندازه. اینکه کشاورزان فقط با هدف کسب درآمد بیشتر به هر طریقی آب را از چاه‌های عمیق و نیمه عمیق مجاز و غیر مجاز بالا بکشند، با آتش زدن کاه و کلش کشت اول مزارع رو آماده ی کشت دوم کنن و برای مبارزه با بیماری و آفات از سموم مختلف بیرویه استفاده کنن، بنابر اظهارات کارشناسان خطری جدی برای ادامه برنجکاری در مازندران و شهرهای شمالیه. مسئولان محیط زیست استان مازندران هم با این روش از کشت به دلیل آسیب زیست محیطی اون مخالفند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آسیب زیست محیطی کشت دوم با یکی از کارشناسان در این حوزه گفتگو می‌کنیم. قبل از برقراری ارتباطمون سلام می‌کنم به خبرنگار محیط زیست که در استدیوی برنامه حاضرند و ما را در این گفتگو همراهی خواهند کرد. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام می‌کنم.
ممنونم از شما. ارتباطمون برقرار شد با مدیر کل محیط زیست استان مازندران جناب آقای دکتر حسین علی ابراهیمی کارنامی. سلام بر شما.
به نام خدا. منم از سلام و روز بخیر دارم خدمت سرکار و شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
آقای دکتر منم به شما سلام میکنم.
منم از سلام متقابل دارم خدمت سرکار.
متشکرم. آقای دکتر ابراهیمی، درباره کشت دوم صحبت میکنیم. میشه به ما بگید که کشت دوم که اغلب درباره برنج ما در واقع به کار میبریم، در کدوم استانهای کشور بیشتر رایجه و اصلا چه شرایط و چه مراحلی رو داره؟
بله، کشت دوم برنج بعد از برداشت کشت اول که در حقیقت در بهار شروع میشه صورت میگیره. عمدتا من در استانهای شمالی دیدم، ولی سایر استان‌ها رو بنده دقیقاً اطلاع ندارم کدوم استان‌ها شرایطش آماده است برای اینکه این کشت دوم صورت بگیره. البته کشت‌های دیگه صورت می‌گیره، اما اینکه کشت دوم برنج باشه عمدتاً در مازندران هست و استان‌های شمالی که خب بیان دوباره به اصطلاح سریع زمین رو آماده می‌کنن بعد از برداشت و کشت دوم برنج صورت می‌گیره. در همزمان هم قبل از اینکه زمین رو آماده بکنن بحث خزانه برنجینا رو هم کاراش رو انجام میدن. مشکل اصلی اینه که وقتی زمانی که میخوان به سرعت زمین آماده بشه بعد از برداشت، خب طبیعتا برداشت اولیه همراه با کاوکلش و اینا هست و خب برای آماده سازیش عمدتا رو میارن به این که کاوکلش رو آتیش بزنن. و وقتی که اینو آتیش میزنن هم میکروارگانیسم‌های خاص و خیلی از موجوداتی که در بستر یا کف اون زمین زراعی هستن رو از بین میبرن، هم توأم با آلودگی شدید هوا هست و همین که اون قابلیتی رو که اون کاوکلس به عنوان یک مواد مغذی برای زمین میتونست داشته باشه اون رو هم از دست میدن.
بله.
این در حقیقت توأم با یک مخاطره جدی محیطی است.
این تفاوت دیدگاه بین محیط زیست و جهاد کشاورزی به چه دلیله؟ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران معتقد بودن که کشت دوم منابع آبی بیشتری مصرف نمی‌کنه، اما سازمان محیط زیست معتقده که کشت دوم 1.5 برابر کشت اول آب مصرف می‌کنه. درباره این تفاوت دیدگاه برای ما و شنوندگان توضیح می‌فرمایید؟
ببینید این که اصلا بدیهیاته. ما در فصل مرداد ما که دوباره میایم آبگیری‌ها رو شروع می‌کنیم به اواخر تیر، عمدتاً فصل بسیار گرمی است، ماهای گرم سال رو سرعت تبخیر خیلی بالاتره، ضمن این که ما آب رو پخش میکنیم در سطح، وقتی کشت دوم نباشه آب در مسیر رودخانه خودش میره، بنابراین پخش نیست. وقتی پخش میکنیم آب رو سطح اتکا رو خیلی زیاد میکنیم، از طرفی دمای هوا هم خیلی بالاست، سرعت تبخیر بالا میره و آب خیلی زیاد مصرف میکنه. این که اصلا تو شکی نیست، من بعید می‌بینم همکاران عزیز من در مجموعه جهاد هم اعتقادشون این باشه که این آب مصرف نمی‌کنه یا کمتر آب مصرف می‌کنه. به هر حال درسته که شاید اون زمین آمادگی رو داره، بالفعل بگیم خاکش برداشت هنوز اشباع هست، و اگه خاک اشباع هست در بهار دمای هوا پایین‌تره، ولی در اینجا الان دمای هوا بالاتره، حداقل اینی که به یک نسبت ولی همون آب مصرف خواهد شد. این که ما بگیم کم شاید خیلی مبانی علمی نداشته، اما من مطمئنم که باید ما یک مطالعه دقیقی بکنیم در همه اوضاع.
آقای دکتر، خودتون هم اشاره کردید به درستی. ببینید بخشی از این مسئله مربوط میشه به آتش زدن کاه و کلش و همینها با توجه به اعلام مسئولان در منابع طبیعی باعث آتش گرفتن جنگل‌ها و مراتع میشه. من در این زمینه فکر میکنم که همه فعالان محیط زیست متفق القولن که باید یه تصمیم گیری اصولی بشه. شما همراه با مسئولان در منابع طبیعی، حتی جهاد کشاورزی، دستگاه‌های حکومتی و اجرایی که یک قانونی اصلا مصوب برای این مسئله.
ببینید قانون داریم خوشبختانه،
اما چقدر ما به این قانون عمل میکنیم و جامعه عمل میکنیم؟
الان مشکل من عرض میکنم، ماده 45 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع تصریح میکنه که آتش زدن مزارع در داخل و حاشیه جنگل ها اصلا ممنوعه.
بله ممنوعه.
سایر نقاط هم طبق ماده 688 قانون مجازات اسلامی ممنوعه، اما در قانون مدیریت پسماند ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند بحث برخورد با کسانی که تخلف میکنن در حوزه پسماندهای کشاورزی رو به عهده مجموعه جهاد کشاورزی گذاشته قانون گذار. یعنی دوستان وظیفه بررسی، پیگیری و برخورد با مصادیق تخلف در عدم مدیریت صحیح پسماندهای کشاورزی رو دارن. این قانون کاملا مشخص، نظارت عالی این قانون به محیط زیست واگذار شده، بنابراین کاملا مشخصه. ولی ما مشکل اصلی ما در اجرا بوده، خودمونم پاپیش گذاشتیم، کشاورزان عزیز رو آگاه کردیم، هم در رابطه با مضرات آتش زدن کاه و کلش و هم در رابطه با مجازاتی که در قانون پیش بینی شده. اینه که تمام آموزش های لازم داده شد.
متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر ابراهیمی کارنامی و با شما خداحافظی میکنیم.
بعدم سپاسگزارم از وقتی که در اختیار عزیز قرار دادید. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. امیدوارم اگر شما هم جزو کشاورزان و برنجکارانی هستید که مشغول کشت برنج هستید، هرگز فکر کشت دوم به سرتون نزنه. فکر میکنم توضیحات مدیر کل محیط زیست استان مازندران درباره اثرات مخرب این مسئله گویا بوده باشه. خانم خانی در خدمت شما هستیم.
بله خانم سفری، با توضیحاتی که آقای دکتر ابراهیمی دادن، من فقط میخوام اینجا یه خواهشی از کشاورزان عزیز بکنم در استانهای شمالی، و با توجه به اینکه آقای دکتر گفتن آگاه‌سازی‌ها به حد کافی انجام شده، فقط میخوام یک چیزی رو خدمتشون عرض کنم و بگم که این زمین‌هایی که در واقع دارن الان روش کشاورزی میکنن و آبی که دارن استفاده میکنن فقط برای خودشون نیست. اگر لحظه‌ای به آینده بچه‌هاشون فکر بکنن، شاید کمترین اقدام رو انجام بدن.
امیدوارم که این فکر رو بکنی و امیدوارم حواسمون به این باشه که آب و خاکی که در اختیار ماست متعلق به آیندگانه، پس باید در حفظ اون واقعا حساس باشیم. Thank you.
خورشید سیاره آبی رادیو ایران نگاه و نظر شما شنوندگان گرانقدره، پس برای ما پیامک بفرستید و ما را از نظرتون درباره موضوعات مطرح شده در برنامه آگاه کنید. عبارت سیاره آبی رو به سامانه 3900 بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش تعدادی از پیامک های شما رو مرور می کنیم، پیامک هایی که به 3900 ارسال کردید. از استان قم پیامکی دریافت کردیم با این مضمون که ای کاش می شد که آموزش هایی وجود داشت که همه شهروندان ابتدا زباله هاشون رو از منزل تفکیک کنند تا با تفکیک زباله ها از مبدا ما خسارت های کمتری به محیط زیست وارد کنیم. خانمی آقای ابراهیمی نوشتند که من یک کشاورز هستم. به تازگی خبری رو شنیدم مبنی بر اینکه یک کشاورز هندی یک لاک پشت زرد رو پیدا کرده که این گونه بسیار نادره و برای اولین بار در جهان پیدا شده و بعد از اینکه اون رو پیدا کرده به مسئولان سازمان جنگل‌ها اطلاع داده و اون رو به طبیعت برگردونده. چقدر خوشحال شدم و ای کاش همه ما کشاورزان و کسانی که با طبیعت در ارتباط هستیم بتونیم مثل این کشاورز هندی مسئولیت پذیر باشیم. متشکرم از شما دوست عزیز. این لاک پشت زرد بعد از اینکه شناسایی شد و آزمایشات اولیه روی اون انجام گرفت دوباره به طبیعت برگشت تا به حیاتش ادامه بده. از این همه حساسیت و مسئولیت پذیری شما سپاسگزارم. 3900 رو به خاطر بسپارید و با ما از دغدغه های زیست محیطیتون در سیاره آبی حرف بزنید.
بنویسیم محیط زیست، بخوانیم زندگی. دل به طبیعت بسپاریم. شنبه تا چهارشنبه در سیاره آبی.
حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم با امید به اینکه همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسانها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره‌ای عاری از آلودگی نیازمندیم. با توجه به بحران سراسری در تولید و توزیع مواد غذایی، صرفه‌جویی و به حد اقل رسوندن دورریز مواد غذایی میتونه یه راهکار مهم در تأمین مواد غذایی برای تعداد بیشتری از انسان‌ها باشه. و حالا راهکار کشور فرانسه برای مقابله با دورریز غذا که تجربه شده را به شما معرفی می‌کنیم. فرانسه محدودیت‌های زیادی رو در نظر داره برای دور ریختن مواد غذایی مونده در فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها. یکیش اینه که این مواد غذایی توسط سازمان‌ها و نهادهایی که مواد غذایی توزیع می‌کنند به نیازمندان اهدا میشه. به این ترتیب تنها 1.8% مواد غذایی تولیدی سالانش رو از دست میده. حفاظت محیط زیست یعنی عدالت بین نسل‌ها. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.